بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. أولا به همه آیان محترم و برادران عزیز غیر مقدم عرض می کنم و تشکر می کنم به خاطر اینکه روز اول این سمینار بزرگ و این مجمع پرفایده رو مصروف کردید به اینکه ما در خدمتتون باشیم. امیدوارم انشاءالله این تجمع حاوی خیر و برکت باشد برای همه ما و برای مردم مؤمن و صالح ما. دو سه مطلب رو بنده لازم میدونم که عرض کنم. البته عمده مطالبی رو که در باب مسئله امامت جمعه در ذهن داشتم که بیان کنم، به حمد الله به نحو جامعی و به بیان اوفا حضرت آیت الله آی مشکینی ادام الله بقاءه و ذله بیان فرمودند که همه ما استفاده کردیم و من در اون باب حقیقتاً چیز بیشتری ندارم که بر فرمایشات ایشون اضافه کنم، مگر یکی دو نکته کوتاه. و اما مسئله اصلی که سعی میکنم به نحوه مجمل اون رو بیان بکنم، مسئله این برهه حساسی است که ما در اون به سر میبریم و مسئله رهبری. زمان مهمی است برای ما ملت ایران، برای انقلاب و برای آینده کشور و برای حفظ انتظام و انسجام ملت. یعنی حقیقتاً وقتی یادمون میاد که حالا کی هست و یادمون میاد که ما در طول این 10 سال گذشته نسبت به این برهه حساس که یقین داشتیم یک روزی چنین چیزی پیش خواهد آمد، یعنی برهه فقد امام، چقدر در این 10 سال ما نگرانی کشیدیم برای این برهه و حالا ناگهان می‌بینیم که در همون فصل از زمان هستیم. با توجه به این احساس می‌کنیم که همه باید در این فصل بسیار مهم و حساس و خطیر و تعیین کننده حد اکثر ابتکار و تلاش و اخلاص که از اونها برمیاد رو بایستی ارائه کنند تا با هم بتوانیم از این پیچ بسیار مهم، از این نقطه عطف بسیار خطیر انقلاب رو به سلامتی انشاءالله عبور بدیم. درباره مسئله رهبری من در این جمع طلبگی رفقایی لازم میدونم دو سه جمله عرض کنم. اونچه که واقع شد یعنی گذاشتن بار این مسئولیت بر دوش این بنده کوچک ضعیف حقیر. برای خود من حتی یک لحظه و یک آن از آنات گذشته زندگی متوقع و منتظر نبود. یعنی اگر کسی تصور کنه که بنده در طول دوران مبارزه و بعد در طول دوران انقلاب و در طول دوران مسئولیت ریاست قوه اجرایی حتی یک لحظه در ذهن خودم خطور می دادم که این مسئولیت به من متوجه خواهد شد، قطعا اشتباه کرده. یعنی من خودم رو همیشه از نه فقط از این منصب بسیار خطیر و مهم، بلکه حتی از مناصبی که از این به مراتب پایین تر بوده، مثل ریاست جمهوری و دیگر مسئولیت هایی که در طول انقلاب داشتم، من همیشه نسبت به همه این مناصب خودم رو کوچکتر می دونستم. و من یه وقتی به امام این رو عرض کردم خدمت امام، گفتم که گاهی از بنده در ردیف بعضی از این آیون اسم آورده میشه. بهشون گفتم آه، من در ردیف اینا نیستم، من یه آدم کوچکی هستم، من یه آدم بسیار معمولی هستم. اینو بهشون عرض کردم من و اعتقادم رو گفتم، نه اینکه بخوام تعارف کنم. الانم اعتقادم همینه. خب بنابراین این معنا اصلا متصور نبود. البته در اون ساعات بسیار حساسی که ما در واقعا باید بگم سخت‌ترین ساعات عمرمون گذروندیم، در اون شب عجیب و صبح اون روز که چه روزهایی، چه ساعاتی و چه لحظاتی بر ما گذشت که خدا میدونه چه گذشت بر ما در اون شب شنبه و صبح شنبه، که خب برادرها از روی مسئولیت و احساس وظیفه با فشردگی تمام فکر میکردن، تلاش میکردن که چجوری جمع و جور کنیم قضایا رو، از بنده به عنوان عضوی در شورای رهبری مکرر اسم میآوردن که من البته در ذهن خودم اون رو رد میکردم، اگرچه به نحوه یک احتمال برام مطرح میشد که حالا شاید واقعا این مسئولیت رو به من متوجه کنن به عنوان عضوی یک نفر از سه نفر یا پنج نفر. و به خدا پناه بردم من همون روز، همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. و واقعا از ته دل میخواستم که نشه. خب مجلس خبرگان، برادرانی که اونجا بودن ملاحظه کردن، فرمودن حضرت آیت الله مشکینی، بحث هایی پیش آمد و حرف هایی زده شد و بالاخره به این انتخاب منتهی شد. من تلاش کردم که نشه. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گرفت و این مرحله گذشت. من خودم رو یک طلبه‌ای میدونم همین الان، یه طلبه معمولی، یک آدم معمولی، بدون برجستگی خاصی، بدون امتیازی، نه فقط برای این شغل به این عظمت و این مسئولیت به این بزرگی، بلکه همونطور که گفتم صادقانه عرض میکنم برای مسئولیت‌های به مراتب کوچکتر از اون مثل ریاست جمهوری و کارهای دیگه‌ای که من در طول این 10 ساله داشتم. اما حالا که شده، حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خذها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرد مرد زنده به قایت فرقی، روح در رسم نام اسلام، سلام بر شهیدان، مرد مرد آمریکا، مرد مرد اسرائیل،
صدا. این تکلیف منه که انشاءالله امیدوارم مشمول لطف و ترحم الهی و مشمول دعای ولی عصر و دعای مؤمنین صالح انشاءالله باشم برای انجام این کار. این اون مطلب اولی بود که خواستم عرض کنم. و شما برادران عزیز و آیان محترم که زمام اندیشه مردم و ایمان و روحیه دینی مردم به میزان زیادی در دست شماست، خوبه که اهمیت زمان و حساسیت وضع رو به طور کامل و دقیق مورد توجه قرار بدید. البته دشمن تودهنی رو خورد. در هنگامی که فرض می شد که جامعه از هم گسسته بشه و میان مردم حیرت به وجود بیاد و میان مسئولین اختلاف کلمه بروز کنه و انقلاب از حمایت مردمی و حصار دفاع عمومی محروم بشه، این فرضی که دشمنان ما کرده بودن و به اون امید بسته بودن و برای اون لحظه سرمایه گذاری کرده بودن، به حمد الله در اون برهه و در اون لحظه دشمن ناکام شد، مردم وحدتشون رو حفظ کردن، مردم نسبت به انقلاب و نسبت به امام وفاداری فوق تصوری از خودشون نشون دادن، مسئولیت جای خودش رو پیدا کرد و مورد تسالم خواص و عامه مردم قرار گرفت. دشمن حیرت کرد. در روزهای اول حتی تحلیلگران سیاسی در دنیا، اونطوری که خبرها به ما دائما میرسید، سعی کردن وانمود کنن که قضیه جدی نیست. گفتن قضیه موقتی است، گفتن قضیه مصلحتی است، برای اینکه وانمود کنن که اونچه که اونها در انتظارش بودن هنوز فوت نشده، پس بنابراین هنوز جای این هست که بین مردم اختلاف بیفته و صفوف از هم جدا بشه و حمایت عمومی از انقلاب از بین بره. لکن با گذشت زمان، با قاطعیتی که رهبران امت و خواص ملت و وفایی که عامه مردم نشون دادن و آگاهی و هوشیاری عمومی، باز عوض شد. امروز تحلیل ها چیز دیگه است، برداشت دنیا جور دیگه است. بالاخره تودهنی رو دشمن خورد. این وهله اول. اما برادران عزیز، ما تجربه های زیادی داریم در طول این 10 سال و حقیقتاً بنده به این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدم که و من نام لم یونم عنه، اگر غفلت کردیم در همون لحظه غفلت ضربه رو خواهیم خورد. یعنی دشمن از ضربه زدن و هجمه کردن و توطئه کردن علیه این بساط دینی و اسلامی هیچ وقت منصرف نخواهد شد، منتها اون وقتی که ما قاعده کار رو محکم کرده باشیم دشمن مأیوس خواهد شد، اگرچه در حال یأس هم اگر بتوانه ضربه میزنه، منتها امید دشمن وقتی از او گرفته شد طبعا تلاش به تحرک او هم کم خواهد شد که ما باید خودمون رو به اونجا برسونیم. اما در وضع کنونی یک لحظه از کید دشمن، از توطئه دشمن و طرق گوناگونی که این توطئه ممکنه با اون وجه و اون شکل انجام بگیره نباید غافل باشه. فکر نکنیم که چون حالا مسئله رهبری حل شد، قانون اساسی شکل مطلوب خودش رو پیدا کرد و مردم حضور قوی خودشون در صحنه نشون دادن، پس همه قضایا تمام شد و خدای نکرده از دقت و دقت وسواس آمیز نسبت به مراقبت هایی که باید بکنیم غافل بشیم و منصرف بمونیم. نه، هم بنده در مسئولیت خودم، هم مسئولین گوناگون کشوری، هم عامه مردم و هم به خصوص شما آقایان محترم که مسئولیت شما و وظیفه خطیری که بر دوش شماست بسیار تعیین کننده است و بسیار مهم. باید غافل نشیم، توجه کنیم که دشمن از طرق مختلف ممکنه که وارد بشه و ضربه بزنه، که حالا من بعدن اشاره‌ای به بعضی از طرقی که دشمن حقیقتاً در این برهه ممکن از اونها استفاده کنه خواهم کرد. یه نکته رو عرض بکنم در باب اهمیت این مجموعه امامت جمعه. ببینید آیون، در نظام جمهوری اسلامی ما داریم با روحیه مردم و ایمان مردم پیش میریم و حرکت میکنیم. حقیقت قضیه اینه دیگه. البته استعداد و امکانات ما به عنوان یک کشور و یک ملت خیلی زیاده. خب این همه ما منابع داریم، این همه استعدادهای خوب داریم، این همه نیروی انسانی بالا داریم، فعلا که به حمدالله تجربه انقلابی کشورداری سطح عالی هم در اختیار مسئولین کشور هست، اینها رو داریم. اما اونچه که بالفعل در دست ما هست، قبل از آنی که اون منابع استخراج بشه، قبل از آنی که صنعت ما شکل لازم رو پیدا کنه، قبل از آنی که توسعه کشور به نحو صحیحی انجام بگیره، اونچه نقدن در اختیار ماست این مردمی هستن که رضایتشون، قبولشون، حمایتشون در همه آنات پشت سر مسئولین کشور بود. و این مردم هم ضمن اینکه ایمانشون خیلی بالاست، اما در مواردی ممکنه روحیه اینها آسیب پذیر هم باشه، به خاطر کمبودها، به خاطر کسریها، به خاطر بعضی از واردات ذهنی که به وسیله دشمن یا دوست حتی گاهی به ذهن مردم وارد میشه. اون چه که در حقیقت این حصار رو الان نگه داشته ایمان و روحیه مردمه. ایمان و روحیه رو کی حفظ میکنه برای مردم؟ به نظر من یکی از مهمترین عوامل حفظ ایمان و روحیه
در مردم همین نمازهای جمعه است و همین خطبه های جمعه و این حضور معنوی مردم در صحنه نماز جمعه و این که یک نفر انسان امینی، یک زبان صادقی که مردم او را قبول دارند، هر جمعه میاد از اوضاع کشور برای مردم میگه، اونها رو نصیحت میکنه، اونها رو جهتگیری اونها رو تصحیح میکنه. به اعتقاد من این یکی از اون پایه‌های اساسی حفظ نظام اجتماعی ماست. در تاریخ هم همینجور بود، هم ائمه عدل مثل رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صدر اول و هم خلفای جور مثل دوران بنی امیه و بنی عباس، اونجوری که بنده در تاریخ مشاهده میکنم، از نماز جمعه خود خلیفه و عمرای او در اقطار بلاد اسلامی از نماز جمعه برای تحکیم پایه‌های حکومت استفاده میکردن. اونها که نماز جمعهشون نماز جمعه حقیقی نبود و دعوت به تقواشون با عمل غیر پرهیزگارانه خودشون اثر حقیقی رو نداشت، اما در این حال تأثیر میگذاشت. که بنده خطب جمعه ای رو که بعضی از این عمرا و پادشاهان بنی امیه یا بنی عباس یا عمرای اونها ایراد کردن، گاهی میبینم خب این حرف ها تأثیر زیادی داشته. اونها که نظامشون نظام باطلی بود، بر مبنای ظلم بود، بر مبنای تبعیض بود، بر مبنای عمل فاسقانه خود اون عمرا بود، مثلا حجاج فرزند یا یوسف ابن عمر ثقفی مثلا استاندار عراق در اون زمان یا بعضی دیگه. یعنی این تریبون حساسیتش و اهمیتش اینقدر. حالا یک دستگاه حقی که بر مبنای امامت حق و ولایت حق به وجود آمده و حقیقتاً اون کسانی که امروز متصدی امر امامت جمعه هستند، انسان‌های مؤمن، متقی، صادق، بی‌طمع، معنوی، روحانی، اینجور دیگه، کسانی که حقیقتاً قصد اقتدار و قدرتمندی ندارن، این رو یک مقام و منصب دنیایی نمیدونن و نیست. این تریبون در یک چنین شرایطی تأثیراتش برای حفظ قوام معنوی جامعه و حصار ایمانی جامعه یکی از اون نقش‌های فوق العاده و تراز اول. اگر ما اینو نداشتیم، من نمیدونم وضع انقلاب و وضع روحی مردم چگونه بود. این یکی از برکات انقلاب بود و امام به این نکته توجه داشتن. خود من اوائلی که منصوب شده بودم به امامت جمعه تهران، این بساطی که الان هست، این سمینار و تشکیلات رو، اول بار من رفتم خدمت حضرت امام، اینو پیشنهاد کردم به ایشون. گفتم الان ما در سرتاسر کشور، اون وقت البته تعداد ائمه جمعه اینقدر نبود، یه تعداد علمای محترم داریم که اینها امام جمعه هستن و این یک شبکه سراسری معنوی است برای اداره معنوی جامعه و حفظ ایمان و حصار ایمانی کشور. اگر شما موافقت بکنید، ما این شبکه رو به هم وصل کنیم و گفتم که اگر بتوانیم انشاءالله شبکه سراسری درست کنیم و از ائمه جمعه، یعنی افراد رو به هم وصل بکنیم، بعد میتوانیم بین این مجموعه و ائمه جمعه جهان اسلام کنگره هایی تشکیل بدیم. ایشون خیلی خوششون آمد و استقبال کردن که ما آمدیم قم و اون سمینار اول رو که در کتابخانه مدرسه فیضیه تشکیل شد، اونو تشکیل دادیم و این کار پایه‌گذاری شد که به حمدالله تا امروز هم این ادامه داره. این شبکه بندی منصب امامت جمعه و نگاه کردن به این مجموعه به عنوان حصار معنوی و ایمانی کشور و ملت یه چیز فوق‌العاده مهمی است، بایستی مطلقاً مورد غفلت قرار نگیر. ولی کی این شبکه حقیقی خواهد بود و کی خواهد توانست به صورت یک حصار واقعی کار کنه؟ در صورتی که اولا این اجتماعات به صورت مرتب و منظم انجام بگیر. بنده توصیه مؤکدم اینه که سمینارهای ائمه جمعه، چه سمینارهای سراسری، چه سمینارهای استانی، چه سمینارهای بین استانی که گاهی چند استان در یک منطقه سمینار دارن، اینها مطلقاً وقفه و تعطیل پیدا نکنند. به صورت منظم که من به آقایان محترم اعضای دبیرخانه هم این توصیه مؤکد رو کردم که کوشش بشه اجتماع ائمه جمعه گرده هم به شکل سمینار واقعی، این به صورت زمان بندی شده و مرتبی انجام بگیره و یک کار جدی تلقی بشه، نه به صورت یک اجتماعی که حالا بیاییم و بنشینیم و کسی حرفی بزنه. سمینار اون مجمعی است که در او افراد بیان مسائل مربوط به این مجموعه رو به صورت تحقیقی و بنیانی بیان کنن، تا همه نسبت به این مسائلی که مشترک بین این مجموعه است که در سمینار جمع میشن یک دید واحدی پیدا کنن و راه واحدی رو اتخاذ کنن. حالا گاهی از تجربیات هم استفاده میکنن، گاهی از تحقیقات هم استفاده میکنن، یعنی مجموعه همسان بشه و سطحش بره بالا. یه سمینار حقیقی این دو خاصیت باید داشته باشه: اولا همسان کنه مجموعه رو، به هم نزدیک کنه سطحشون رو، ثانیا سطح رو در مجموعه ببره بالا. یعنی هر سمیناری که تشکیل میشه ما شاهد این باشیم که قوام و استحکام معنوی امامت جمعه، اون تریبونی که در شهر شماست، بیش از گذشته شده، یعنی اثرش رو به صورت مستقیم رو اون تریبون بگذار. بعد هم سمینارها انشالله سمینارها رو وصل کنیم به کنگره جهانی که الان مدتی است که کنگره جهانی ائمه جمعه که چیز بسیار لازمی است و چیز بسیار مفیدی بود تشکیل نشده و انشالله باید آقایون برادران محترم دبیرخانه همت کنن و مقدمات کار رو فراهم کنن و گذاشته بشه و وقت گذاشته بشه، یعنی حقیقتا مطالعه بشه قبل از اینکه آقایون تشریف میارن به این سمینار در تاریخ معین، مسائلی که فکر میکنن باید در این سمینار مطرح بشه اینها رو قبلا فکر کنن، یادداشت کنن، روش تحقیق کنن، مطالعه کنن. بعضی از آقایون ممکنه اهل تتبع و تحقیق واسعی باشن و آمد در این اجتماع آقایون تشریف بیارن این مسائل رو مطرح کنن، سطح مجموعه بره بالا. این یک چیز که شبکه بایستی به وجود بیاد. دوم این که باید محتوای خطبه ها و محتوای اونچه که ارائه میشه به صورت روزافزون اطلاع داشته باشه و سطحش بره بالا. و البته به نظر من این کار کاملا عملی است، میسوره و این از کارهای جنبی خیلی مهمتره. یعنی ما اگر چنانچه میخواهیم در نماز جمعه فکر مردم رو از لحاظ اسلامی به استدلالهای لازم آشنا کنیم، یا ذهن اونها رو از لحاظ جهتگیری سیاسی توجیه کنیم، یا ایمان مردم رو تقویت کنیم، خب این احتیاج به کار و مطالعه داره. بدون کار و مطالعه که ممکن نیست. بعد حقیقتا اتفاق نمیفته که برم نماز مگر اینکه قبل از رفتن نماز 3 ساعت، شاید به طور متوسط 3 ساعت مطالعه میکنم و همیشه هم ناراضیم، برای خاطر اینکه 3 ساعت واقعا کمه. ما به خاطر اشتغالات زیادی که همیشه داشتیم، من قبل از روز جمعه که میخوام برم نماز فرصت نمیکنم مطالعه کنم. روز جمعه از ساعت 8 صبح تا وقتی که میریم نماز بنده میشینم با عجله و شتاب مطالعه میکنم و احساس میکنم بسیار کمه. حقیقت چم اینه که کمه. واقعا یک خطبه روز جمعه جا داره که 7-8 ساعت مطالعه پشت سر خودش داشته باشه. و اگر ما بتوانیم این رو تامین بکنیم، من احساس میکنم یک کلاس عمومی سراسری برای عامه مردم خواهیم داشت و این چیزیست که انقلاب رو قطعا پیش خواهد بود. من اهمیت این مسئله شبکه سراسری ائمه جمعه رو خواستم عرض کنم به این ترتیب که هم ارتباط و اتصال آقایون بایستی روز به روز مستحکم تر بشه و هم اون چی که به مردم داده میشه روز به روز سطحش بره بالاتر. البته بعضی از جاها نمازهای جمعه اون شور و استقبال سابق رو طبق گزارش ها نداشت. ما باید اینو تأمین کنیم. مردم علاقه مندن به نماز جمعه، به امام جمعه، به یاد گرفتن، به چیز فهمیدن از مسائل سیاسی عالم علاقه مندن. هر کسی بنشینه یه قدری از اخبار و تحلیل ها و حرف های تازه دنیا و حرف های تازه کشور برای مردم بزنه، مردم با شوق علاقه دور او جمع میشن، به حرف او گوش میدن. خب اگه این در نماز جمعه باشه بلا شک جاذبه پیدا خواهد کرد. باید با جاذبه های گوناگونی نماز جمعه رو حقیقتا مورد توجه مردم قرار داد تا مردم بیان و اهمیت اون رو درک بکنن. این هم این مسئله. البته توصیه هایی رو من خطاب به آقایون دارم، همون مطلبی رو که حضرت آیت الله مشکینی فرمودن که اون چی که من عرض میکنم به معنای این نیستش که حرف تازه ایست و شما اون رو نمیدونید. نه، حرف هاییست که همه میدونن، بارها هم گفته شده. بعضی از اونها مخصوصا مورد تأکید امام بزرگوار و عزیزمون بود که مکرر بیان میکردن و عمده اونها رو یا همه اونها رو ایشون فرمودن که لازم نیست من دیگه تکرار کنم. من فقط دو سه نکته رو مورد تأکید قرار میدم. یکی این حالت پدرانه برخورد کردن آیون در شهرها و در مراکز نماز جمعه، این واقعا مهمه و یکی از این خطرهایی که انقلاب رو عرض کردم تهدید میکنه، که حالا دو سه جمله انشالله اگر یادم رو عرض میکنم، همینه که مردم دچار دو دستگی بشن و جناح بندی و صف بندی و خط و خطوط بر مردم حاکم بشه. امام جمعه اگر بگه به زبان که من به جایی وابسته نیستم، از جناحی تقویت نمی کنم، حتی در نماز جمعه این رو تأکید هم بکنه، اما در واقع اینجور نباشه، مردم می فهمن. اینجور نیستش که ما به مردم بگیم ما به هیچ طرف وابستگی نداریم، ما که در تریبون نماز جمعه هستیم، نه با کسی کاری نداریم، از کاندیدایی حمایت نمی کنیم، کاندیدای مجلس، ما پدر همه هستیم. اما در کنار حرفامون، با تعبیراتمون، با گوشه کنایه هامون، با بعض از کارهای جنبی که افتد و دانی، برخلاف این گفته و ادعا عمل کنیم، مردم زود می فهمن. این اشتباهی که ما خیال کنیم که به زبان مردم فریب میخورن و خیال میکنن که نه، ما به یه طرف گرایش خاصی، به یه جناح تمایل خاصی یا تقویت خاصی نداریم. نه، این مردم حس میکنن و اختلاف بین قول و عمل امام جمعه اثر معکوس هم خواهد بخشید. من عرض میکنم واقعا باید آقایون ائمه جمعه پدرانه برخورد کنن. البته در دل امکان نداره که انسان بتوانه با دو آدم یا با دو جریانی که از لحاظ فکری یا سیاسی یا سلیقه‌ای در مقابل هم قرار دارن بتونه با هر دو اینا یکسان در دل برخورد کنه. این خب طبیعی است دیگه. بالاخره شما از این دو نظر یکیش رو قبول دارید، یکی رو قبول ندارید. به همون اندازه نسبت به اونی که با شما هم فکره گرایش قلبی بیشتری دارید. اینو کارش نمیشه کرد، اشکالی هم نداره. اما این در عمل و در اظهارات و در برخورد واقعا بایستی اثر نگذاره. این یک نکته که خیلی مهمه. نمایندهی که میاد مجلس احساس رقابت با امام جمعه نکنه، مسئولی که گذاشته شده در اونجا که حالا وابسته به یک جناحی ممکنه باشه احساس مخالفت و مقابله با امام جمعه نکنه. امام جمعه با همه گرم و مهربان و صمیمی برخورد کنه. البته کار مشکلی است، باید تمرین کنیم و تلاش بشه که انشالله این کار انجام بگیره. این یه نکته است که به نظر من خیلی مهم میاد. نکته دوم همین موضوعی که فرمودند با مردم بودن و ساده بودن و اینها، که البته شما هستید، اینها چیزی نیستش که حالا من بخوام زیادی روی این قضیه تکیه بکنم. الحمدلله آقایون همه از لحاظ زندگی غالبا یعنی متوسطن، حالا با یک عرض نسبتا عریضی در کیفیت ها، اما به هر حال همه در اون مجموعه متوسط قرار میگیره، یه چیز فوق‌العاده‌ای نیست. منتها برخی از این حفاظت های زیادی که بنده در بعضی از شهرستان ها که مسافرت کردم مشاهده کردم، به اعتقاد ما هم غیر ضروری است، هم امام جمعه رو از مردم دور میکنه. در یه جاهایی اصلا حفاظت هیچ لازم نیست، واقعا اعتقاد من اینه. در بعض از جاها لزومی نداره اصلا که امام جمعه حتما به صورت یک آدمی که مورد تهدید و مورد خطر هست وانمود بشه و محافظینی براش گذاشته بشن. نمیگم اگر خطر واقعی هست اون خطر دفع نشه، خب چرا، معلومه که حفظ جان عزیز آیون واجبه، اما عرض میکنم مبالغه نشه، واقعی بینی بشه، اینجور نباشه که اگر حقیقتا احتمالی یا نیست یا به قدر معقول و مورد اعتناش نیست، ما باز همون ترتیب اثر رو بدیم که گویی انسان یقین داره که خطر هست. اون مقداری هم که حالا اگر هم واقعا لازم حفاظت انجام بگیره، در اون حد اقل لازم که واقعا به اندازه ای که ناچاریم به اضطرار هست و ضرورت هست، به همون اندازه تو قدر به قدره ها اینجوری برخورد بشه با قضیه، به قدر ضرورت و نه بیشتر. کما اینکه در تأمین امکانات امام جمعه، بنده اعتقاد شخصیم اینه که امام جمعه به مردم باید متکی باشه، رابطه آخوندی سنتی خودمون با مردم، این بهتر از این است که امام جمعه متکی باشه به مرکز، که از مرکز برای امام جمعه خانه بسازن، از مرکز برای امام جمعه ماشین تهیه کنن. خب حالا یه وقتی احتیاج هست، ضرورت هست، یقینا بایستی این کارا، این پشتیبانی ها انجام بگیره، شکی نیست، اما روال عمومی و طبیعی باید این باشه که امام جمعه مثل یک روحانی معمولی، البته در بین برادران اهل سنت وضع جور دیگه است، نوع رابطه اونها با مردم، رابطه مالی و پشتیبانی های مالی. در بین ماها که در بین مردم وقتی زندگی میکنیم، ارتباط مالی ما با مردم و ارتباط معیشتی ما با مردم یه چیز بسیار خوبی است. بنده بارها این رو به دوستان همیشه اون وقتی که مشهد بودم، من مراجعات وجوه مردم یا پول های مردم رو داشتم، عقیدم همین بود، حالا هم اعتقادم همینه. اون کسی که میاد پولش رو به ما میده، به ما که روحانی محل هستیم، میاد وجوهاتش رو به ما میده، در حقیقت دلش رو هم به ما میده، محبت خودش رو هم به ما میده. یک احساس پیوندی میکنن مردم وقتی که پشتیبانی مالی روحانی رو میکنن. بعضی خیال میکنن این چیز بدیه که مردم بیان به روحانیون پول بدن و پشتیبانی مالی بکنن. نه، من عقیدم به عکسه. من معتقدم این یکی از بابرکت ترین و بهترین شکل هاست که مردم خودشون پشتیبانی مالی روحانی رو بکنن. در مورد ائمه جمعه عقیده بنده اینه که خب طبعا یه مقداری هم بیشتر تأمین میشه همون حالت ساده زیستی و رعایت نظرات مردم، و نکته سوم هم همون محتواها رو بالا بردن. البته در ارتباطات و کارهایی که ائمه جمعه با بنده دارن، مثل گذشته که گاهی مراجعاتی بعضی از آقایون داشتن، من اینجا البته برادران دبیرخانه به کار خودشون ادامه میدن و همون مسئولیت ها و وظایفی که دبیرخونه داشته باز هم از آقایون خواهش کردیم، از آقایان محترم اعضای دبیرخانه مرکزی که در قمه، که همون مسئولیت ها رو انجام بدن. من از جناب آقای رسولی هم خواهش کردم که اگر چنانچه آقایون ائمه جمعه با من کاری داشته باشن، رابطه ای بخوان بگیرن، مسئله ای بخوان پیشنهاد کنن، قبول زحمت بکنن جناب آقای رسولی که ما در خدمت ایشون هستیم و همکار هستن در این مجموعه با ما، و این هم یکی از زحماتی است که ما بر دوش ایشون گذاشتیم. آقایون در این زمینه هم اگر وقتی با من پیشنهادی داشته باشن، کاری داشته باشن، میتوانن به ایشون مراجعه کنن. و من اون کلمه آخر رو عرض بکنم، طولانی شد یه قدری صحبت. من عقیدم اینه از طریق دو دستگی و اختلاف دشمن امیدواره که نفوذ کنه، و این بسیار کار ظریف و دقیقی است که دشمن روش سرمایه گذاری میکنه. اینجور نیست که ما بگیم دشمن میخواد تفرقه افکنی کنه، ما مشتار گره کنیم، شعار بدیم که نمیگذاریم. نه، دشمن یک روش ها و مکانیزم های بسیار حساب شده و دقیقی رو برای این کار داره، لذا باید ما هوشیار باشیم. اونجایی که حرفی رو از کسی پیش ما میارن، اونجایی که شایعه ای رو علیه کسی، مقامی، مدیری، مسئولی درست میکنن، اونجایی که به شکل وظیفه شرعی در ذهن کسی مجسم میکنن که باید این حرف رو بزنی، باید این موضوع رو بگیری و الا وظیفه شرعیست، در همه این موارد اول چیزی که به ذهن میاد باید این باشه که نکنه، همین اون چیزیست که دشمن برنامه‌ریزی کرده تا به وسیله او اختلاف ایجاد کنه. اصل رو قرار بدیم حفظ وحدت. اگر یک تکلیف شرعی هم پیدا کردیم و احساس کردیم که اگر بخواهیم به این تکلیف شرعی عمل بکنیم ممکنه یک مقدار تشنج به وجود بیاد و این وحدت از بین بره، قطعا به عنوان ثانوی انجام اون چی که ما تصور کردیم تکلیف شرعی است او حرام خواهد بود و حفظ وحدت واجب خواهد بود. این اهمیت مسئله رو من میخوام عرض بکنم که تا به چه حد. حقیقتا دشمن امروز به ایجاد اختلاف و شکاف و گلمندی ایجاد کردن و حرف ایجاد کردن، چرا فلان جور نگفتن، چرا فلان جور نکردن، چرا فلان اقدام انجام ندادن، از این راه ها دشمن جدا در صدد ایجاد دو دستگی و اختلاف، هم در سطوح بالا که خوشبختانه در سطوح بالا ملاحظه کردید و دیدید خیلی هوشمندانه مسئولین کشور و برادران خوب و نازنین و ارزشمند ما برخورد کردن با قضایا از بعد از رحلت حضرت امام تا امروز، خیلی قوی، خیلی خوب. همه اون کسها و مراکزی که دشمن فکر میکرد رو اونا بتوانه سرمایه گذاری کنه و از تبلیغات دشمن میشد فهمید، در مقابله با توطئه دشمن قوی و صادقانه و مخلصانه برخورد کردن. از بیت شریف حضرت امام و بازماندگان ایشون و فرزند ارجمند و عزیز ایشون تا مسئولین کشور، تا شخصیت‌های روحانی و اون کسانی که درجه اول و تراز اول چهره‌های جامعه ما رو تشکیل میدن، خیلی خوب، قوی، قاطع، هوشمندانه، مخلصانه، مؤمنانه با همه قضایا برخورد کردن و دشمن رو حقیقتا دچار حیرت کردن. در ردیف‌های بعدی مدیران گوناگون کشور
همینجور عامه مردم هم که خب واقعا در صفا و اخلاصشون هیچ وقت شک و تردیدی نبود. همین هوشمندی و توجه به کید دشمن و توطئه دشمن بایستی دائما مورد توجه باشه. وقتی که دشمن میخواد اختلاف ایجاد کنه که نمیاد بگه من میخوام اختلاف ایجاد کنم، میاد یه حرفی رو مطرح میکنه برای ذهن شخص که آدم فکر میکنه که بله این واقعا منطقی است، پس باید عکس‌العمل نشون داد، پس باید یه چیزی گفت، پس باید یه اعتراضی کرد. همینجاست که هوشمندی لازمه. و من فراموش نمیکنم روزی رو که امام در بستر بیماری بودن، سال 65 ایام بهار بود، ایشون دچار یک ناراحتی قلبی شدن، یک 10-15 روز تقریبا مریض بودن، بیمار بودن. بنده تهران نبودم، خارج از تهران بودم. آقای حاج احمد آقای آزاده محترم ایشون حفظه الله و سلمه و ایده به من تلفن کردن اون محلی که بودم که شما سریع بیایید اینجا. من فهمیدم که برای امام مسئله رخ داده، آنن حرکت کردم. چند ساعت راه بود تا تهران، خودم رو رسوندم. برادر عزیزمون جناب آقای هاشمی هم تهران نبودن، ایشون هم جبهه بودن، هیچ کس دیگه هم مطلع نبود از این قضیه. من رفتم خدمت امام که خب خیلی روزهای نگران و سختی رو گذروندیم. حالا در اون برهه ماجراها و نکته های جالبی هست که نمیخوام جلسه رو مشغول کنم به اونها، این نکته رو میخوام عرض بکنم. من وقتی رسیدم دم تخت ایشون منقلب شدم، نتونستم خودم رو نگه دارم، برا کردم گریه کردن و ناراحت شدم. بعد ایشون تلطف کردن، با محبت نگاه کردن، اینها چند جمله گفتن. من اون جملات رو که کوتاه بود به ذهنم سپردم، آمدم بیرون نشستم برا کردم نوشتن. برادر عزیزمون آقای صانعی هم اونجا بودن، به ایشون هم تو اتاق بودن، از ایشون هم کمک گرفتم که امام چی گفتن. یه دو جمله هم ایشون یادشون بود، عین اون نوشته ای امام رو من نگه داشتم. در اون لحظه ای که امام ناراحتی قلبی پیدا کرده بودن و ماها به شدت نگران بودیم، خود ایشون هم خب طبعا انتظار و آمادگی داشتن که یه وقت حادثه ای رخ بده. وقتی که من رسیدم، منم اولین کسی بودم از مسئولین کشور که حدود شاید 10-12 ساعتی از بروز حادثه برای ایشون گذشته بود که من رسیدم بالا سر ایشون، هنوز هیچ کسی که با ایشون ملاقات نکرده بود. مهمترین حرفی که به ذهن ایشون بود غالبا اونجا باید میگفتن به ما، یعنی لحظه حساس. بعد هم مسئول جمله‌ای که ایشون گفتن، گفتن که دو سه جمله که من یادداشت کردم، گفتن قوی باشید، شاید حالا این کلمه مثلا به خدا متکی باشید، اشداء علی الکفار باشید و رحماء بینکم. به نظر من وصیت امام در این چند جمله، همین وصیت 30 صفحه‌ای هم در همین چند جمله میتوانه خلاصه بشه. قوی باشید، احساس ضعف نکنید، به خدا متکی باشید، اشداء علی الکفار باشید و رحماء بینکم. اگر با هم باشید هیچ کس نمیتوانه به شما آسیب برسونه، جمله‌ای که اونجا فرمودن. من احساس میکنم امام خب ایشون واقعا حکیم بود، همون معنای حکمت، همون سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم الحسی، مصداق کاملش اون مرد ملکوتی و الهی بود. تمام حقایق عالم آدم احساس میکرد که منعکس در روح اوست. خوب یه چیزایی رو به وضوح و روشنی، نه با استدلال، با ترتیب مقدمات معمولی، نه با همون نورانیت نفسانی خودش، با حکمت خودش چیزهایی رو میفهمید که آدم با ایسی زحمت میکشید و به قول معروف اسازنان و کورکورانه خودشو میرسون به اونجایی که ایشون با یک نگاه ربانی و نورانی به او رسیده بود و فهمیده بود. واقعا ایشون یک حکیم الهی بود.
این مرد حکیم الهی مجرب دلسوزی که 10 سال هم این جامعه رو اداره کرده بود، اون روز البته 7 سال 8 سال، مهمترین مسئله رو همین چند کلمه میدونست، یکیش رحما و بینکم. باز هم من وصیت حقیقی امام رو این میدونم، بر سلایق باید پا گذاشت، اونجایی که موجب جدا شدن از دیگران، چه برسه به اهواء و هوس‌ها و انگیزه های مادی که حالش معلوم. این یکی. و دوم، نفوذ عناصر ناباب دشمن در مراکز حساس، که البته این رو در درجه اول خود بنده بایستی بهش متوجه باشم، اما مخصوص من و امثال من هم نیست. مرکز حساس همه جاست، از جمله اونجایی که شما تشریف دارید، در این مرکز امامت جمعه، که خیلی باعث در انتخاب افرادی که اونجا هستن توجه و ملاحظه داشت، که خدای نکرده دشمن از اون طریق ضربه‌ای وارد نکنه، ضربه معنوی که از ضربات مادی به مراتب سخت‌تر و بالاتر. بنده به عرایضم خاتمه میدم و معذرت میخوام از اینکه طولانی شد، و مجدداً تشکر میکنم از اینکه آیون تشریف آوردید، اظهار لطف کردید، روز اول این سمینار رو اختصاص به این دیدار دادید. امیدوارم که سمینار مفید باشه برای همه. ظاهراً صحبت این هست که از همین جا کمیسیون‌های سمینار شروع بشه و آیون جداً در این کمیسیون‌ها بحث کنن، مسائلی رو که فکر میکنن باید به وسیله شبکه عظیم امامت جمعه در ذهنیت و فضای جامعه منتشر بشه، اینها رو مشخص بکنن، اشکالات رو، راه علاجها رو، پیشنهادها رو، تا انشالله روز پایانی سمینار که نمیدونم فرداش و پس فردا، یک محصول محسوسی از این اجتماع بزرگ به دست بیاد. و باز هم مجدداً عرض میکنم دبیرخانه ها فعال باشند، سمینارهای استانی رو و بین استانی رو اهمیت بدن، و این سمینار سراسری هم انشاءالله به همت برادران عزیز دبیرخانه بایستی یک شکل منظمی بگیره. من واقعا احساس میکنم که سالی یک بار برای این کم باشه دیگه، حالا این بسته به این است که برنامه ریزی های آقایون چجوری جواب بده و وقت شما آقایون چجوری اقتضا بکنه. من خیال میکنم سالی یک بار برای این اجتماع کمه و ما احتیاج به این داریم که اجتماع بیشتر باشه، و به خصوص قبل از هر اجتماعی روی مسائلی که میخواد بحث بشه مطالعه بشه، تدبر بشه، تا ما رو به پیش ببره.